بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فإذا تقرر هذا فنقول كل شخص جسمانی تتبدل عليه هذه المشخصات. بعد از چند ساعت کلن او بعضن که زمان و الکم و الوضع و العین و غیره ها فتبدل ها تا به آن لتبدل الوجود. از دلیل هشتم که برهان تشخص شیء به وجود است، خواستیم از ناحیه ملاک تشخص که خود وجود باشه بحث حرکت در جوهر را به نظر مبارک صدر متعلهین اثبات بفرمایم. عرض سندیم که ملاک تشخص هر شیئی در نزد آقایان مشا و اعراض و عوارضشونه، اما ملاک تشخص در نزد حکمت متعالیه به وجود هر شیئی و اعراض و عوارض اون شیء به عنوان علامات تشخص هم، نه این که حقیقتا مشخصات باشه. وقت سوال مطلب اینه که وقتی این علامات تشخص را میبینیم که دم به دم در حال تغییر و تحوله، مثل کم و کیف و وضع و امثال اینها، قطعا تبدل این علامات تشخص این تابع تبدل خود اون وجودی است که اون وجود خب مستلزم این علاماته که تا وجود شی نباشه این علامات شی هم پیدا نمیشه. تقریبا شبیه همون دلیلی که قبلا هم گفته بودیم که تمام اعراض همه تابع جوهرن، وقتی همون فرمایش جناب مرحوم متعلی سبزواری که و جوهریتون لدینا واقعا از کانت الاعراض و کلن تابعه، دیگه از اون مقدمه هم اینجا هم استفاده میشه. منتها اینجا از ناحیه تشخص شیء به وجود داریم پیش میریم که چون شخصیت هر شیء متحرک در اعراض و عوارض تشخصش به وجودش هست، پس قطعا اگر علامات تشخص به نام عوارض اعراض اینها اگر در تغییر و تبدل باشن، یقینا خود وجود که به عنوان ملزومشون هست و اینها لازمه او هستن، بهرن اون هم در تغییر و تبدل هست. حرف منظور این. حالا مرحوم جناب آخوند در برهان مشرقی اصل برهان رو اقامه فرمودن، بعد دارن نتیجهش رو فعضا تقرر هازا فنقول نتیجهش رو طبیعی می فرمان که کل شخص جسمانی تتبدل علیه هازه المشخصات، هر شخص جسمانی که این مشخصاتش در حال تغییر باشه. منظور از این مشخصات آقا تو پرانتز تعلیقی می فرمان که التعبیر بالمشخصات من سهو القلم، اگر نه مرحوم جناب آخون که کم و کیف و اینا رو که از مشخصات شیء نمیدونه، مثل مشا که شون خودشون تصریح کردن که مشا عوارض رو مشخص میدونه، ما خود وجود شیء رو مشخص میدونیم. اینجا با تعبیر میفرمود که هر شخص جسمانی که بر او این علامات این اعراض و عوارض تبدل پیدا میکنه، معلوم است که وجود او در تبدله. حرف اینه. اون دایشون به جای لفظ علامات کلمه مشخصات به سهو القلم اومده. التعبیر بالمشخصات من سهو القلم لان تلک العوارض مشخصات عند الجمهور و علامات للتشخص عنده قدس سره، که ایشون جناب آخون عوارض رو مشخصات نمیدونه، علامات میدونه. اون رایون جمهوری مشاع قبول داره، مشخص بودن اونها رو مشاع میگه. پس فکان از سوابوان یقول تتبدلو علیه هذه العلامات، یعنی تعبیر اینجوری میفرم. حالا هر شخص جسمانی که این علاماتش، حالا یا کلن او بعضن، یا همه اعراض و عوارض او در تحول، یا بعضی از علامات و عوارض او در تحول باشه، به عنوان مثال که زمان و کم و وضع و عین و غیره ها، که اینها به عنوان علامات تشخص یک شیئن، اگر اینا در تغییر باشن، پس فتبدلها ای تبدل تلک العلامات للتشخص، تبدل این علامت ها این عوارض، تابع اون لتبدل الوجود، اینها پس تابع تبدل وجودن، یعنی حرکت این اعراض تابع اون حرکت در جوهره. پس از این ناحیه تشخص شیء به وجود است، پی میبریم به حرکت جوهری خود اشیاء جسمانی. تابع مرتبدل وجودی است که این وجود المستلزم ایاها، که این وجود مستلزم اون علامات هست. حالا اون علامات یعنی ایل مستلزمه، یعنی وجود مستلزم است لزمان والکم والوضع و والعین و غیره ها، که تعلیقه آغاز، که وجود مستلزم ای علامات زمان و چه و چه و این هست. بله، حتی نمیخوایم بگیم که مثلا علامات تغییرشون تابع تبدل وجوده، بلکه اصلا بالاتر، بل اینه. چرا بگیم که تبدل علامات مشخصه به اصطلاح شیء جسمانی تابع تبدل وجودشه؟ بالاتر، بل اینه، بلکه حتی اون تغییر و تبدل در علامات عین تبدل وجوده. و برای این که اینا هم اعراض و عوارضی هستن که منبعث از ذات جوهر هستن دیگه، چون منبعث از ذات جوهرن، قطعا حرکت اینها عین حرکت در جوهر خواهد بود. اینجوری از ضمیر و راجعون الی تبدل، بلکه اون تبدل اونها عین تبدل وجوده، نه فقط تابع بگیم، لفظ تابع به وجه، بل عینه به وجه. چرا؟ برای اینکه فإن وجود کل طبیعت جسمانیه یحمل علیه به ذات انه الجوهر المتصل المتکمل وضعی که تا آخر. برای اینکه هرچه طبیعت، والا این درخت، میگید آقا این درخت که یک طبیعت جسمانی هست، یعنی چه؟ یعنی یک جوهر متصله، متکمم وضعیه. خود همه اینا تو تعریفش میاد دیگه. میگه نه، همین اینجوری نمیگیم که درخت یه جوهری است که بله دارای اوصافی هست به نام کم، به نام فلان، و مثلا زو کم و زو وضع و زو فلان. اینجوری نمیگیم. وقتی بگیم که آقا درخت چیست، میگیم یک جوهری است که جوهر متصل است، برای این که جسم دیگه اتصال داره، متکمم است، کم داره، و همینجور وضعی است، متحیز زمانی است، لذاته. این کلمه لذاته هم باز قیدش میگیری. مثلا ذات درخت اینه که اینجوری باشه دیگه، جوهر کذا و کذا باشه، به یک تعبیر یک حقیقت باشه با شؤون خودش، که شؤون او از ذات او جدا نباشن. بالاخره حالا ما در مقام ذهن میاییم توسعه در تعبیر، میگیم منبعث از ذات، تابع ذات، عارض بر ذات. اینا دیگه الان در مقام ذهنه، وگرنه ما کدوم شیء جسمانی میتونیم داشته باشیم که ایشون در خارج جوهر باشه و هیچ گونه عوارض نداشته باشه، خودش یه جوهر خالی باشه، یه جسمی داشته باشیم از سنگ، چوب، آسمان، زمین، آفتاب، هوا، حرارت، هر چی که هست، که یه طبیعت جسمانی داشته باشیم، فقط جوهر و ماء صرف باشه، نه تو این جسم کم باشه، نه کیف باشه، نه وضع باشه، نه زمان باشه، نه مکان باشه، هیچی نباشه. خب نداری. اینه که حالا در تحلیل ذهنی مقدار میایم این عوارض رو از او منفک میکنیم و او رو یه ذات میگیریم، اینا رو عوارض بر ذات میگیریم. خب وگرنه این درخت از رویده شده از او روزی که ایشون یه هسته بود، خب همینجور یه جسم جوهر متصل کمدار وضعدار زماندار مکندار اینا بود دیگه، و الان هم خب دم بدم کم او هست، حجم او، وزن او، رنگ او، کیف او، زمان او، مکان او در تحوله، چه اینکه خود اون جوهرش هم در تحوله دیگه. پس به یک تعبیری این شی از اون جوهر متصل متکمم فلان یک سره در حرکت. حالا ما اومدیم حرکات در کمشو گرفتیم، حرکات عرضی، حرکت در کیف و وضع و عین و متاع و اینا رو میگیریم، حرکات در اعراض. حالا اون یکی رو که جوهر متصل کذایی است، که حالا اتصال رو مگر مثل آیون مشا اتصال رو به عنوان یک بعد جوهری بدونیم، امتداد جوهری، خب از اون جوهرم در حرکته. پس در حقیقت یه شیء است با تمام شؤون خودش متحرک است دیگه. دیگه نمیشه جوهر رو وا بگذاری بعد بگی خود کم داره حرکت میکنه. خب کم که جدایی از جوهر نیست، کیف که جدایی از جوهر نیست، چجوری میخوای کم و کیف متحرک باشن اما جوهر و هیچ تبدل نداشته باشه؟ پس در حقیقت میخوای برای کم و کیف و اعراض و عوارض یک نوع استقلال در مقابل جوهر تو بحث حرکت بگیرید. که اینه که میگیم که این تبدل ها اینه، اصلا تبدل خود اون وجوده به یک وجهی. چرا؟ برای اینکه آخه هر وجودی که طبیعت جسمانی باشه، یحمل علیه، برش حمل میشه به ذات، بهش میگیم که انه الجوهر المتصل المتکمم الوضعی المتحیز الزمانی لذاته. بالاخره این رو برش حمل میکنیم، هر چیز طبیعت جسمانی رو اینو میگیم یه طبیعت جسمانی، یه جوهری است که متصله، متکممه، وضع داره، متحیز زمانی است لذاته. تازه اینا رو هم که داره میگه به خاطر دیگری نیست که برش عارض میشه، به خاطر ذات خودشه که اینجوریست. که داخل پرانتزم آقا میفرما این ضمیر علیه از ضمیر و راجعون الال وجود، که اینا وجود هر طبیعت جسمانیه حمل میشه بر اون وجود، که لا وجود کل طبیعت جسمانی. چی حمل میشه؟ به ذات بر او حمل میشه که جوهر متصل کذایی است. چرا؟ لأن عنایت حاضر برهان بل وجود، میگیم ضمیر یحمل و علی اینا برگرده به وجود، دلیلش اینه که چون اینجا در برهان هشتم که الان ما هشتمش کردیم و ما آخون برهان مشرقیش دونسته، ایشون میخواد از ناحیه وجودش بحث حرکت را پیش بکشه و تشخص شی به وجود است میخواد حرکت را درست کنه. بر این اساسه که این برهان عنایتش به وجود است، ای برهان و تشخص شی به وجود. خب حالا چون اینه، پس بنابراین حرکات اینها عین حرکت خود جوهر. پس نتیجه فتبدل المقادیر والعیون والاوزا، میبینیم مقدارش در حرکت هست، عینها در حرکتن، وضعها در حرکتن. این تبدل یوجب تبدل الوجود شخصی الجوهری جسمانی، اینها موجب تبدل شخص جوهر جسمانی. و هازا هو الحرکت فی الجوهر. مرحوم آخوم میفرماد این که ما میگیم حرکت جوهری حقه، همینه معنی حرکت جوهری، همینه که اگر هر شیئی میبینیم کم و کیف او در حرکته، بدون جوهرش در حرکته که اینا متغیره. اون اشکالی هم که خب پس جاهایی میبینیم به ظاهر کم رو به زوال است، اونم آقای طباطبایی جان به اون نحو حل فرمودن که اون مسیر اعراض عوض شده. تا الان کم میشه به این نحو در حرکت بود، الان جور دیگر میشه. تا الان کیف این شی به صورت از زردی به سوی سرسبزی در حرکت بود، حالا دوباره سرسبزی رفت، دوباره زردی شروع شده، باز دوباره در زردی در حرکته، در خاکستری رنگ در حرکته. ما حالا ما پیش خودمون هر چیزی که به نفع خودمون باشه رو کمال میگیریم، هر چیزی رو که حالا به ظاهر به نفع ما نیست و باطنن هست خیال میکنیم افول، فساد، زواله. نه، زوال و فساد نیست واقعا. به اونم که مشا اومده اون فرمایش رو کرده در فلسفه رائج، آمده حرکت کمی رو گرفته ازدیاد، و اگر قد درخت داره باز کوتاه میشه از بلندیش، میگه و روبه نمیدونم ضعف داره میره یا زبول داره میره. بعد میاد در کیف اشتداد و تضعف میکشه، شی داره به سوی اشتداد میره بعد به سوی تضعف میره. اینا زیر سر همین است که اینها حرکت در جوهر رو نپذیرفتن، فقط حرکات در اعراض رو قبول کردن و در حرکات در اعراض خود اون عرض رو موضوع صرف گرفتن با صرف نظر از جوهر. خب حالا مجبورم بگن که بله، تا اینجا داشت بلند می شد، کم او در ازدیاد بود، حالا روبه زبول رفت. تا اینجا کیفش روبه اشتداد بود، حالا داره روبه تضعف میره. اینا رو این مبنا دارم میگن که داره میاد حرکات در اعراض رو از جوهر جدا میکنه. ولی اگه واقعا اومدیم حرکت در اعراض رو منبعث از حرکت در جوهر دیدیم، خب اینجا از معنا نداره اشتداد و تضعف به این معنا راه پیدا نمیکنه. نمیدونم حرکت زبول و ازدیاد به معنا این معنا راه نداره. این در این بخش در این کم داره ازدیاد میشه، دوباره در کم به دیگر داره یه جور دیگر ازدیاد میشه، در کیف دیگر داره طور دیگر حرکت میکنه. یا از این کمش تا آمد به اینجا در حرکت بود، از این به بعد حرکت در کمش مثلا متوقف شد، حرکت در کیفش به یک نحو دیگری شروع به کار کرده. به هر حال چون اونها نتونستن حرکت جوهری رو اثبات کنن، در این مسائل به این مطالب رو آوردن که توش یه مقداری ایهام حرکت قهقرائی یا سیر قهقرائی پیش میاد که حل میشه. خب پس بنابراین همین میشه معنای حرکت در جوهر. از وجود الجوهر جوهران، حالا این کس بگه اینجا که فرمودید شما این علامات تشخص در تغییران، این موجب تغییر اون جوهر میشه، اون وجود میشه، خب این چه ربطی به جوهر داره؟ پس وجود شی در حرکت هست. میفهمه خب وجود جوهرم جوهر دیگه، وجود هر شیئی به مطابق همون شیئه. چرا؟ برای اینکه وجود هر شیء فصل حقیقی شیء، صورت حقیقی شیء، و فصل حقیقی هر شیء اون نحو وجودشه دیگه. ولذا وجود جوهر جوهره، وجود عرض عرضه، وجود اضافه اضافه است. همچنین ما در جوهر یکی جوهر جدا داشته باشیم، یکی هم وجود جدا داشته باشیم، که اگر وجود در علامات و امارات چیز تغییر در علامات و امارات موجب تغییر وجود بود، پس معناش اینه که حرکت وجودی داریم، حرکت جوهر دیگه نیست، جوهر و وجودی حقیقتا دیگه. کما ان وجود العرض عرضان. پس روی این حساب این فرمایش آخون تموم شد و آقا میخوان کنده و نتیجه برهان رو تو تعلیق بیان کنن. پس فتبدل الجوهر مستلزمون لتبدل الوجود. خب اگه جوهر در حرکته به این معناست که این از وجودش متبدله. ما دیگه جوهر و وجود دوتای جدا که نداریم که. و حیث ان وجود الارض شأن من شؤون وجود الجوهر، چون که وجود الارض شأن شؤون وجود جوهره، و تشخص هم بل وجود، تشخص هم به وجود هست، پس تبدل تلک الاعراض یوجب تبدل ذلک الوجود شخصی الجوهری الجسمانی. ففهم که از این ناحیه از ناحیه تشخص هر شی به وجود است، حرکت جوهری اثبات میشه. پس از ناحیه وجود اعراض که شأنی از شؤون وجود جوهر هستند و تشخص هر شیئی هم به وجود اوست، اون وقت میاییم تغییرات در علامات تشخص را، یعنی عوارض را، و این رو زمینه قرار میدیم برای تغییر وجود جوهر. خب وجود جوهر هم که خود جوهره، پس در نتیجه باز هم از این ناحیه حرکت جوهری اثبات میشه. و این فهم هم توجه به این است که باید دقت کنیم که از ناحیه بحث وجود به اصطلاح تشخص شی به وجود است، حرکت رو داریم، حرکت جوهری رو اثبات میکنیم. وگرنه همین اندازه که بگیم اعراض تابع جوهرن و چون اعراض در حرکتن پس جوهر در حرکت است، این دیگه دلیل هشتم جدا نمیشد. این میشه همون دلایل قبلی که مثل فرمایش جناب حاجی میشه که و جوهریتون، یعنی حرکتون جوهریتون لدینا واقعه، حرکت جوهری در نزد ما واقعه، واقعیت داره. چرا؟ برای اینکه از کانت الاعراض کلن تابعه، چون که اعراض در حرکتن و اعراض تابع جوهرن پس جوهر در حرکت. ما الان این فهم اینه که آقا اون نیست، عبارتی که ما اینجا پیاده کردیم درسته، اون مطلبم اینجا قابل پیاده شدن هست، اما ما از ناحیه این که اعراض فقط تابع جوهرن نرفتیم، ما از ناحیه این که جوهر بالاخره تشخصش به چیه؟ به وجودش. اعراض هم همینجور تشخصشون به وجودشون. پس اعراض به عنوان علامات تشخصن، نه مشخص حقیقی. مشخص حقیقی هر طبیعت جسمانیه وجود خود اون طبیعت جسمانی است. خب حالا که اینه، وقتی میبینیم علامات در تغییرن، تغییر این علامات عین تغییر خود وجوده، اون وجود جوهره. وجود جوهرم که از جوهر جدا نیست، وجود جوهر ذات جوهره، تشخص جوهر هم باز به همین وجودشه. پس بنابراین خود وجود که در تغییر هست، یعنی جوهر در حرکته، و مراد از حرکت جوهری یعنی وجود جوهر متغیر است به این نحوه. ولذا حرکت جوهری رو تعبیر میکنم به اشتداد وجودی. اشتداد وجودی زیر سر همین بحث دیگه اون هست. منتهی حالا این کسی بخواه حرکات در اعراضم، چون اعراضم بالاخره وجودن یا عدمن، خب البته وجودن، منتهی وجود عرض عرض است و وجود جوهر جوهر، این توجه رو باید بهش کرد. ولذا اگر اومدیم حرکت در اعراض رو اثبات کردیم، دلیل نمیشه به همین اندازه بگیم پس وجود جوهر متحرکه. حرکت در اعراض رو هم که اثبات بکنیم، باز یعنی حرکت وجود اعراض، وجود اون تا وجود عرض عرض همچنیست، وجودی که وجود مال عرض است، این وجود همانند وجود جوهر جوهر باشه که اینطور. حالا اینها الان یه مقداری به روش حکمت متعالی حرف زدن هست تا برسیم اون برهان، اون مبنای شریف وحدت شخصی وجود، که اصلا وجود مساوی با حق، وجود مساوی با حق و دیگه وجود جوهر و وجود عرض، اینا همه از شؤون وجود میشن به این معنا. اون وقت اگه حرکت جوهری رو زدیم به حرکت وجود جوهر و حرکات در اعراض رو هم زدیم حرکت وجود اعراض، اون وقت اون با اون و مبنای وحدت شخصی وجود با هم دیگر چه میشه، که قبلا هم عرایضی تقدیم داشتیم، باز بعدم این حرف باز میشه انشاءالله. و الان هم که داریم حرکت در جوهر رو اثبات میکنیم، فعلا از راه مبنای حکمت متعالی از باب تشخص هر شیئی یا طبیعت جسمانی به وجود اوست داریم پیش میریم. بعدها یواش اینا میشه جزء شؤون وجود صمدی. در حقیقت حرکت در جوهرم باز میشه شأنی از شؤون وجود صمدی. این بود تمامت عبارت صاحب اسفار در بیان حرکت جوهری به برهان تشخص شیء به وجود. سپس اون جناب مطلبی رو به عنوان تنبیه تمثیلیون افاده فرموده است و تعبیر به تنبیهان بدین نظر است که کأنه با ادراک ادله گذشته بر اثبات حرکت جوهری معلوم است که مطلب از چه قرار است و تمثیل ما در این مطلب سمت تنبیهی دارد نه تأسیسی. حالا با اینکه الان خود تنبیه تمثیلیشون هم یه مطلب بسیار شریفیه و شاید مطلب تنبیه از مطلب اصل برهان هم سنگین تر باشه و شریف تر باشه، منتها می فرماید چون اصل برهان روشن شده دیگه این یکی خیلی سختی و تکلف در فهم نداره و لذا تو این تمثیل ما بخوایم که بگیم یه مطلبی رو داریم تأسیساً اساسی و از ابتدا داریم بهتون القا می کنیم نیست، به دنبال همون مطلب در برهان داره القا میشه. حالا اول قبل از این که به عبارت ایشون آقا برسه یه توضیح عبارتی خودشون میدن مجموع فرمایشاتشون رو، بعد این عبارت رو نقل میکنن. حاصلش این که هر جوهر جسمانی را هم طبیعت سیال متجدد است و هم امر ثابت مستمر باقی. ولی ما در حرکت جوهری ثابت سیال میخواهیم، حرکت جوهری ولو در وجود اون جوهر طبیعی است، در ذات اوست، اما ذاتی است که هم ثابت است هم سیاله. سیال بودنش حرکت جوهری را اثبات میکنه و ثابت بودنش بقای او را، استمرار او را به اصطلاح تضمین میکنه. پس بالاخره بازم میگیم این سنگ در حرکت است، این آب، این آفتاب، این شخص، این جسم در حرکته، همچنین است که اصل طبیعت اون شی از بین برود، با اینکه خود ذات طبیعت به عینه حرکته اما حرکت جوهریش موجب بقای اوست. مشرا میگفتن حرکت جوهری نکنیم که تا شی باقی بمونه، حکمت متعالی میگه نه، حرکت جوهری بشه که تا شی باقی بمونه. این نکته خیلی قابل توجه هست، ولذا اونها به جهت اینکه ذات شی باقی بماند منکر حرکت جوهری شدن. جناب آخون برای اینکه ذات شی باقی بماند قائل به حرکت جوهری شده و فرمود که اگه میخواهید ذاتن بمانید متحرک باشید تا بمانید، وگرنه نباشید از بین میرید. اینه که ما در این تنبیه که مرحوم آخوند مطرح فرمودن تمثیلی میخواد این مطلب بگه که جوهر جسمانی هم ثابت هم سیاله. اینو ما میخواییم، یعنی ثابت سیال است و امر ثابت مستمر باقی است، یعنی حرکت توسطیه که این شی ولو به حرکت جوهری داره، به روال حرکت جوهری داره حرکت قطعیه می کند، دم به دم یک مقطعی رو طی می کنه، ذات او آن با آن ذات جدید میشه. اما باز همون جوری که در حرکت توسطی می فرمایید شی کون و شی بین المبدع و المنتها، که وقتی این درخت در این کمش مثلا قد یک سانتی بود، دو سانتی بود، تا قد 100 متری در طی 20 سال، 50 سال، 200 سال در حرکت، میگید این درخت است از اون موقعی که اول بود تا الان، بازم همچنان این همان است که هویت واحده ثابت باشه را بر ایشون صدق میفرمایید. بعد چرا؟ برای اینکه این حرکت توسطیشه. درسته که کم او در طی این 200 سال هر لحظه به لحظه در حال حرکت بود، که الان شده یه درخت 100 متری 200 ساله چنار کذایی، اما بالاخره باز کون و شی بین المبدع و المنتها در حرکت توسطیش سر جاش محفوظ. باز همچنان میگیم همون درخت، همون درختی که از اون سال تا الان همینجوری، همون درخت، این همانیه. حرکت جوهری هم همین، این شیء که داره حرکت جوهری میکند، بالاخره ابتدای حرکت جوهری او رو از هر کجا بخوایم بگیریم، ای تا اون انتهای ای جوهرش میگید باز همچنان همون یک شیء، همون یک هویته. این یک هویت همچنان سر جاش باقی و برقراره. به توسط کی باقیه؟ به توسط همین حرکت باقی، که اصلا بقای این طبیعت جسمانی به همین است که متحرکه. ولذا میگیم اوست. کی او؟ اویی که متحرکه است، ذاتاً همون خودش. اینی که شخص از ابتدای کودکی تا سن 100 سال این همه حرکات جوهری بدن خودش و حرکت جوهری، کودک بودم اینجوری بود، اینجوری درس خوندم، اینجوری شدم، اینجوری ملا شدیم، اینجوری حوزه رفتیم، اینجوری استاد دیدیم و الان اینقدر مؤلفم و اینقدر کتاب دارم و اینقدر نوشته دارم و اینقدر همه رو میگه منم. خب ولی این که من امروزی ایشون با من 100 سال قبلی ایشون هزارها میلیونها بار به تعبیری تحول پیدا کرده، اما با این حال اون هویت من بودن او همچنان باقی و برقرار، او از بین نرفت. دیگه نمیتونیم بهش بگیم بله شما اگر مثلا این شخصی باشه که این مطلب رو 50 سال قبل یاد گرفته، بگیم نه این اون شما اون نیستی، اون مال اون من 50 سال قبل تو بود که از بین رفت، الان من 50 سال بعد توه. اون مطلبی که مال من 50 سال قبله نگو من یاد گرفتم، اون مال اون من بود رد شد، نمیگید این رو، اصلا هیچ معقول نیست اینو بفرمایید. پس معلوم میشه که تو متن ذات حرکت جوهری یک ثباته. این نکته آدم بیچاره میکنه، خدایش آدم بتونه این رو بگیره بچشه این مزه داره که اصلا متن ذات حرکت جوهری با اینکه خودش حرکت دیگه، ذاتن حرکته، اما حرکت یعنی ثبات. و این چجوری میشه که باز در این حال شخص میگه من همون هستم بابا، من همونی هستم که از نطفه آمدم تا اینجا با این همه تطورات. دیگه نمیشم یک کسی بگه تو غیر از اون منی. حالا با این که حرکت جوهری هم داره در تحول جوهری است، یکی که جنایتی کرده 50 سال قبل یکی رو کشته فراری شده، امروز که گیرش آوردن نمیتونه بره تو محکمه حرکت جوهری رو استدلال کنه بگه آقا مگه حرکت جوهری رو فلاسفه قطعی ندونستن؟ این منی که امروز شما دستگیرش کردید با اون منی که 50 سال قبل اون جنایت رو انجام داد، اون دوتا من فرق میکنن میبینینی. ولذا تمام احکام شرعی یک شخص روی موضوع حرکت جوهری اون شخص بر اساس اون ثباتی که در ذات حرکت است به اصطلاح بار میشه. ولذا شخص ثابت سیال که ثابت بودن او همه چیز رو بر او بار میکنه و سیال بودن او تحولات ذاتی یک عمر او رو تثبیت میکنه. برای اینکه اگه واقعا او تحول ذاتی پیدا نمیکرد که امروزی آدم این چنینی با علم و عمل نبود که، پس چون حرکت جوهری داره این همه کمالات ثانوی به دست آورده که کمالات ثانویش اشتداد کمالات اولی شده. البته کمال ثانوی و اولی به اصطلاح مشا، وگرنه اینجا در حکمت متعالیه کمالات ثانوی کمالات اولی شخص را اشتداد وجودی میده بر اساس حرکت جوهری. اینی که ما ثابت سیال میخواییم، ولذا سیال بودنش ذات حرکت جوهریست، ثابت بودنش این است که ایشون یه شیء مستمر باقیست، همون شیء است. این که این شبیه حرکت توسطیه رو میمونه. ولذا در عبارت فرمودن امر ثابت مستمر باقی یعنی حرکت توسطیه، که نسبت این امر ثابت بدون طبیعت سیال نسبت روح به جسد است که اینطور میشه. مانند روح انسانی به طبیعت بدنش که روح مجرد و باقی و ثابت است و طبیعت بدن آن فان در تغییر و تبدل است. یه تمثیل است دا. وگرنه بالاتر بریم خود روح هم حرکت جوهری پیدا میکنه. به هر حال این که میخوام بگیم حرکت جوهری سر او و نهاد ذات او را ثبات تشکیل میدهد. با اینکه اصلا تمام ذاتش عین تغییره، تبدل اصلا. ولذا گفتیم عالم طبیعت اصلا به شراشده یعنی حرکت دیگه، اسم عالم طبیعت بر اساس این مبنا شده حرکت. پس دیگه زمین و آفتاب و آسمان یعنی بگو همه بگید عین حرکتن، اما در عین حالی که حرکتن باز همین آفتاب، باز این آفتاب همون آفتابه، باز این سنگ همون سنگه، این زمین همون زمینه، این طبیعت همون طبیعته، هیچگاه اون این همانی او از او زائل نمیشه با این همه که در حرکت جوهریست. خب و به تجدد امثال صورت و وحدت صنع آن محفوظه. این الان اولین مطلب باری هست که ظاهرا در این کتاب داریم به روال درسی جمله داره پیش میاد که خب اگه واقعا حرکت جوهری هست چجوری شما ثبات درست میکنین؟ چجوری صورت شی محفوظه؟ چجوری وحدت صنع محفوظه؟ ها میگیم مثلا این بوته مثلا کذایی این در حرکت جوهری است، خب بازم میبینیم وحدت صنعش محفوظه که بله. همیشه میبینید درخت بوته گل سرخ اینجوری میشه، درخت انجیل اینجوری میشه، درخت انار اونجوری میشه. خب حرکت جوهری که هست، دم به دم یه صورت این صورت اون صورت بشه، اون صورت بشه، همینجور تبدل. ناگهانی الان به حرکت جوهری باشه درخت انار، خب لحظه بعد به حرکت جوهری بشه درخت انگور. پس چجوری میشه همیشه ما انگور میکاریم انگور میشه، انار میکاریم انار میشه، نطفه مثلا سگ تو رحم سگ سگ میشه، نطفه گاو گاو میشه، چجور میشه؟ خب حرکت جوهری معناش اینه که یعنی شی در تحرک، اما چجوری میشه که این شی در تحرک است؟ وحدت صنع اشتراف از حفظ میشه. فرماد وحدت صنعش زیر سر تبدل تجدد امثاله. اینجا نظر شریف موتون باشه که اون ثبات حرکت جوهری رو تجدد امثال تأمین میکنن. یعنی حرکت جوهری خودش استقلال وجودی نداره، به دلیل اینکه اگه میگیم طبیعت جسمانی حرکت جوهری دارد، میگیم این طبیعت جسمانی در وجود لنفسه فی نفسهش متحرک به حرکت جوهری است، اما نبینی معناست که در بغیره بودنش استقلال وجودی داشته باشد، به ذاته باشه که. خب حرکت جوهری هم علت میخواد، ولذا ذات حرکت جوهری میشه یک ذات بیقرار. و اگه ذات بیقرار شد، آیا بیقرار بودنش علت هم دارد یا بی علت است؟ خب اگه جوهر شد، جوهر رو در فلسفه تعریف کردیم، اونیست که وجودش فی نفسه لنفسه است اما به غیره است، یعنی به غیر وابسته است، نه اینکه خودش خودش باشه. اگه خودش خودش باشه که میشه استقلال وجودی، میشه توحید عددی، میشه وحدت وحدت عددی، یه خدا و یک جوهر جدایی حرکت جوهری که نمیشه. ولذا ذات حرکت جوهری در تحت اشراف تجدد امثاله. تجدد امثال در کل نظام هستی با پیاده میشه، چه مجردات چه مادیات، اما حرکت جوهری که در مادیات و جواهر مادی پیاده میشه، این حرکت جوهری به تجدد امثال بقا داره. ولذا درسته که ذات این درخت انجیل در حرکت جوهری است، اما هیچگاه درخت انجیل در مسیر حرکتش ندیدیم که یک دفعه یه خار و یه گل سرخ بشه، همین درخت انجیله. پس چی شد درخت انجیل بودنش باقی است با اینکه حرکت جوهری داره؟ میگیم برای اینکه دم به دم در حرکت جوهری اون شکل و صورت و وجود جدیدی که حادث میشود به مثل همون صورت قبلی است، به مثل است، به تمامه، به مثل اوست، به تمامه، مع الاضافه، مع الاضافه، مع الاضافه است، چون حرکت جوهری سیر استکمالی داره دیگه. ولذا این مثل اونه، اما یعنی تمام اون چه که او داره ای داره کمی اضافه تر، بعدی باز مثل قبلی است، تمام اون چه که قبلی داشت بعدی داره باز یک کمی اضافه، همینجور. ولذا وحدت صنعه ذوات اشیاء نشأه طبیعت رو تجدد امثال محفوظ میکنه. ولذا ذات حرکت جوهری هم ثابت است هم سیال، سیال است، دم به دم در حال شدن سیاله، ثابت است. چرا؟ برای اون چه که لحظه بعد می شود به مثل همونی است که لحظه قبل شد. لحظه بعد چیزی غیر از اونی است، مثل همون است، ولذا همون متجددن به مثل خودش ایجاد میشه. همونه، این همونه، هیچ فرقی با اون نداره اصلا و ابدا در حرکت جوهری. بله زمانش متبدل هست، مکانش متبدل هست، کم و کیفش متبدل هست، اما باز هم این کم و این کیف و این زمان و این مکان باز میگی این همونه. این درخت همون درخت دیروزیه، همون درخت 10 سال قبله. چرا؟ چون تمام این تجددهایی که حاصل شده، این همه تجددها مثل همه، تکرار در تجلی نیست، اما تجلیات همه به اصطلاح تمثلات همه، ولذا هر لحظه به لحظه هر شیء تمثل خودشه، ولذا تمام تجددها همه تمثلاته، ولذا این تجدد اون قبلیه یعنی تمثل اوست، تمثل اوست، همینجور تمثل تمثل. اینه که یک درخت انجیل میکاریم، میبینیم درخت انجیل به صورت انجیل متمثل میشه، درخت انار به صورت انار متمثل میشه، همینجور درخت انگور به صورت انگور متمثل میشه. تمام اشیاء نظام هستی بر اساس وحدت صنع در تجدد امثال، تمام دم به دم تمثلات خودشون هم. اینجوری میخوایم بگیریم که به تجدد امثال صورت و وحدت صنع اون محفوظه، ولذا حرکت جوهری میکنه، هیچگاه از صورت خودش هم در نمیره، همون وحدت صنع باقی است، مگر اینکه یه وقتی بخواهد به سیر استکمالی عرضی از یک صورتی به یک صورت دیگر تبدل حاصل کنه، اون حرفی نداره. مثل اینکه الان آب بر اساس بخاری که بهش دادیم و حرارتی که بهش دادیم تبدیل به بخار شد، تبدیل به ابر شد، تبدیل به هوای محیط شد، این اشکال نداره. اینم باز میگیم حرکت جوهری است، فعلا در یک عرضی در حرکت بود، این عرض متبدل شد، شد یه عرض دیگر. مثلا تا الان در سطح آب و چه و اینها در حرکت در اعراض بود، بعد دوباره میبینیم به صورت اعراض هوایی در حرکت میفته، اون فرمایش آقای طباطبایی. وگرنه بخوای جوهر طبیعت نظام هستی عالم ماده رو بگیری، میبینی یک جوهر واحد متبدل است با تمام شؤون و آثارش، که همینجور دم به دم تمثلات داره. همین گونه صور تبایع اشیاء مادی جسمانی در تبدل و تغییرن و وحدت صورت و حسن و جمال و تشخص اونها به تجدد امثال در تحت تدبیر و نگاهداری صور مفارقه نوری که مسل الهیه اند محفوظند. حالا الان بگیم که این جسم حرکت جوهری داره، پس وحدت صنع او به چه محفوظه؟ بگیم به تجدد امثال. این امثال رو کی یکی پس از دیگری متجدد میکنه؟ چه دستی بالای سر این جوهر در کار است که حرکت جوهری او باعث نمیشه که این انجیل بشه انگور، انگور بشه انار، انار بشه او. هم میبینیم در مسیر خودشون کلون فی فلکن یسبهونه، میگه اون صورت جوهر مفارق عقلی دم به دم در او ایجاد تجدد امثال میکنه، ولذا آن و آن صورت بعدیش به مثل صورت قبلی متمثل میشه، ولذا این تمثل همون صورت قبلی است، روی همین اساسی که وحدت صنع در عالم داره میمون. پس این وحدت صنع در نظام طبیعت به تجدد امثالی است که در تحت اشراف جواهر مجرد عقلی و مفارق عقلی در تبدله. به عبارت اون جناب و توضیحات نگارنده در بین هلالین توجه بفرمایید. تنبیهون تمثیلی. ان کل جوهر جسمانی له طبیعت سیالت متجدده. هر جوهر جسمانی خب برای او یه طبیعت سیال متجدد هست، یک. و لهو برای همین جوهر جسمانی، ایول ذالک الجوهر الجسمانی، ایزن امرون ثابتون مستمرون باق. پس هر طبیعت جوهر جسمانی هم سیاله هم باقی و برقراره، اینجوری هم سیال است و ایزن امرون ثابتون باقه، یعنی همچنان که طبیعت سیال بود همچنان طبیعت ثابت هم هست، هم یک طبیعت و یه حقیقته، هم ثابت هم سیال، اما سیالش به لحاظ حرکت جوهریش، ثباتش به لحاظ تجدد امثاله. خب اون امر ثابت سیالش چجوری میشه باقی میشه مستمر؟ میگه کل حرکت توسطیه، حرکت توسطیه شیه که تغییر نمی کنه، که الان ماشینی که از عوارضی قم را افتاد به سوی تهران هر لحظه و لحظه حرکت و قطعیه او تغییر داره، حرکت قطعی او الان لحظه اول این مقدار مسافت، لحظه دوم اون مقدار، همینجور داره میر. اما از این لحظه آن خروج، یک آن از عوارضی یک آن خروج میشه دیگه، گفتیم که آن تحققش در اتصالات و انفصالات دیگه، در لحظتن از اینجا خارج شد، پس خروج، خروج لحظه‌ای تا برسه به عوارضی تهران لحظتن واصل شد. مثل این آدم منتظر ماشین میمونه در نقطه منتها، بعد همجور نگاه میکنه، به محض اینکه چشمش افتاد یک آن میگه خب رسید. حالا رسید درست از جنب مسافت هنوز 2 متر 4 متر 10 متر داره که تا بیاد پیش ایشون، 100 متر 200 متر داره، اما ایشون که اون لحظه دیدن چشم خودش رو لحظه وصول گرفت، میگه رسید، فلانی هم آمد. پس از لحظه اتصال انفصال خروج تا لحظه اتصال و ورود به منتها، این شی بین اون اتصال بود و انفصال بود و با این اتصال، خب این بین اون با این بودن که تغییر پیدا نمی‌کنه، امر ثابتی. خب در این حالی که حرکت هم هست، حرکت که هست از مبدأ تا منتها حرکته، اما در این حال باز میگید این یک شی بین اون مبدأ تا منتهاست، از مبدأ خارج شد هنوز به منتها نرسید، در این حالی که حرکت هست باز یک امر ثباتی است، یک تنظیری است، تمثیل دیگه، چون تعبیرم این بود که تنبیهون تمثیلی، یا مطلب روشنه اما یه تمثیلم بکنیم، اینه شبیه حرکت توسطیه که با امر ثابت میشه، که نسبته الیها، نسبت این جوهر جسمانی به این حرکت توسطیه یا سیاله، ای نسبت و ذالک الامر ثابت الى طبیعت سیاله، نسبت و روح الى جسد، که تجدد امثال به نسبت به حرکت جوهری شبیه روح نسبت به بدن رو میمونه، شبیه تشبیه تنظیر. و هازا کما ان روح الانسانی لتجردهی باغن و طبیعت البدن ابدن فی التحلل و زوبان و سیلان. این میگه شبیه روح انسانی با بدن میمونه، که روح انسانی به جهت تجردش باقیه، اما طبیعت بدن میبینید همیشه در تحلل و زوبان و سیلان تو حرکت جوهریه. پس در این حال انسان مرکب از دو شیء جدا هم نیست، یک هویتی است که هم بدن است و هم نفسه و هم متحرک است و هم ثابته. اینجوری در رابطه انسان یک موجود ثابت سیال است. اینجوری کما حکمت بهی ادلت الحرکه فی الجوهر، طبیعی که بدن گفتیم در تحلل و زوبان هست به دلیل حرکت جوهری. و انما هو متجدد و ذات الباقیت و به ورود الامثال علی الاتصال. حالا بس یه جوهر ثابت سیال، هم زائل هم باقیه، اهل اینجور چه خوب، که انما هو اون جوهر جسمانی متجدد و ذاته، اما در این حال الباقی هم هست. آخه هم میگیم ذاتش متجدده هم الباقی هم هست، اهل اینجوری ذات. اون سر الباقی مطلق وجود صمدی باعث شد که ایشون حالا در این حالی که شأن وجود صمدی سیاله، اما در این حال شأن وجود صمدی است، پس ثابته این طوری که انه لجه دریای وجود صمدی ثابت است و ساحل او سیاله. یک وجود بیکران دریای صمدی است، اما هم ثابت هم سیال. نه اینکه حالا یک خدای جدا و یک جوهر جسمانی جدا و بعد خدایشون رو حرکت میده و ایشون هم حرکت میکنه و اینجور نباشه، نه، بلکه متجدد و ذاته، اما چه ذاتی؟ الباقیه، ذاتی که هست، نه اینکه تجدد پیدا میکنه تا از بین برود، متجدد است تا بماند. به چه وسیله باقی میمونه؟ به ورود الامثال علی الاتصال، اون چنان تجدد امثالش سریعه که باقی میمونه. مثالی که آقا دارن تو تشبیه تمثیلی که الان اینجا جناب آخوند فرمود، آقا در دفتر دل به صورت اون آب و آب سیال جوب با کسی که عکسش تو درون آبه، هم میبینی که آدم کنار جوب میشینه، آب سیال با چه سرعتی داره میاد و میره. یک ساعت کنار آب نشسته، عکس او در درون آب که انه یک عکس یک بار افتاد و جدا که شد عکس رفت، اما در طی یک ساعت شاید آب با این سرعت هزاران بار عوض و بدل شد. او یکی رفت، بعدی آمد رفت، بعدی تر آمد، خب همینجور، اما اون عکس همچنان ثابته، در این حال سیارم است. از بس که هر لحظه به لحظه تجدد امثال میشه، ز بس تجدید امثالش سریع است، از بس که سریعه سرعت داره آدم خیال میکنه یکی، مثل این فیلم کارتونی که گفتن هر مثلا یک ثانیه 25 تا شکل میاد و میره، منتها چشم خیال میکنه یک شکله، اما خبر نداره 25 بار آمد و رفت برای یک لحظه، مثلا یک ثانیه لرزی که هست. اینجا هم از بس که تجدد امثال سریعه و میبینیم که شی ثابت نشون میده، با اینکه ذاتاً در تغییره، یعنی واقعا شخصی که کنار رودخونه نشسته و آب این نهر به شدت در حال رفتنه، همون یک باری که یک ساعت قبل افتاد اینجا و یا همون درخت کنار رودخونه، دیگه شبان روز عکسش توی رودخونه ثابت افتاده، یعنی واقعا عکس این درخت 10 سال قبل با عکس الانش یک عکس در تغییر نبود، با اینکه در تغییره، اما با این حال باز میگیم عکس همین درخته، از بس که تجدید امثال سریعه. اینه که بعد از موت طبیعی همه در بحران میافتن، برای اینکه تجدد امثال و حرکت جوهری جلوه میکنه، آدم اسیر میشه. خب همین زمینه، همین آفتاب بود، همین آسمونه، اما همین زمین و آفتاب و آسمونی بود که ایشون ثابت میدید، یک دفعه وقتی موت طبیعی حاصل شده میبینه همه در حال تغییر تحولاته. و قال الانسان ما لها، چی شده؟ چرا اینجوری شده؟ زلزله آمده، همه چی متحول شده. خب بود، قبلا هم این زلزله بود، همه چیز در تحول بود، منتها بله ایشون توجه به اون نداشته. بله زلزله گفتم کنار شیشه ها شستن خطرناک شده. باز آمد دیگه، بله، اونجا که از بلده شروع شد پریروز جمعه دیگه، اونجا 5.5 ریشتر بود، اومد رسید به تهران شد 6 خوردی. بله مهدیه داشتیم، مهدیه بودیم، بله خیلی شد دیگه. خیلی خوب، باید یه تذکراتی بده الان اجتماع. نه خیلی وضع اجتماع خوب نیست، گرچه زلزله به عوامل طبیعی است، اما به هر حال او دست غیبی که این عامل طبیعی رو میتونه نگه بداره، در یک زمان خاصی برای گوشکشی مردم میاره، وگرنه خدایی که میتونه زمین به این عظمت با حرکت وضعی و استداریش نگه بداره و انتقالی، خوبید بله میتونه این زلزله رو 10 سال 20 سال 50 سال عقب هم بندازه. به هر حال وضع اجتماعی ما خوب نیست، این بلاهای طبیعی که این چند سال همینجور پشت سر هم داره وارد میشه، امیدواری مورد تنبه هم مردم بشن مسئولی. خیلی خوب، متجدد و ذات و باقیت و متجدد و ذات و باقیه، یعنی هم متجدد و حالا این ذات الباقیتی به ورود الامثال، که چون همینجور دم به دم مثل وارد میشه. بله اینجا اگر در این نهر آب، که نهر آب همینجور داره میره با سرعت، درست؟ اگه با سرعت میره، اون آن اول صورت مثلا این درخت افتاد، آن بعدی از بس که آب زلال هست میبینید با صورت بعدی را که انشاء ایجاد میکند به مثل صورت قبلیست، اون چنان مثل اوست که مونه میزنه اینجوری، اصلا اون چنان مثل اوست. همچنین است که وقتی آب بعدی داره میاد از این مسیر عکس رد بشه که این عکس در آب بعدی به توسط او ایجاد بشود، ناگهانی به جای عکس یک درخت، مثلا درخت انجیر، آب بعدی که داره میاد میگه خب ما به جای اینکه عکس درخت انجیر رو بندازیم میخوایم انارش کنیم. نمیشه، اینجوریست، تجدد امثاله. بله، یه فکری تأملی میفرمایی، اونم چی؟ به ورود الامثال علل اتصال، انفصال که نداره که، این بعدی با اون قبلی جدا یکی بیاد بگه خب حالا ما غیر از تو بشیم، ما غیر از تو نداریم، اتصال تام هم هست. خب لا یخفا، داخل پرانتز مال فرمایش آقا، لا یخفا علیک حسن و صنیعته فی التعبیر، بر شما مخفی نیست، بله بلند و فرمایش جناب مرحوم آخون که چه حسن صنیعت رو به کار آورده، چه صنعت که متجدد و ذات الباقیت به ورود الامثال علل اتصال، که چقدر روی حساب حرف زده که فإن الباقیت صفتون لذات بشه، که اصلا این ذات باقیست، در این حالی که همین ذات متجدد و همین ذات باقیست، و هذه ذات الباقیه متجدده، همین ذاتی که باقی است تجدد داره، الحسن صنیعت آخون. پس فت طبیعت الجسمانیتو متجددتون آننفا، باقیتون به تجدد الامثال، ولذا رفت فرمود باقیتونشم به ورود الامثاله، پس اینا تجددش این ذات اوست، بقای او به ورود امثال است، نه بقای او به عین ذات اوست، بقای او به ورود امثاله، چون بقای او بینی که به مثل بعدی که داره میاد مثل ذات اوست، اینجوری میشه به ورود امثال، به تجدد امثاله، و ورود این امثال است علیها علل اتصال، اما به بقائل مفارقات نوریه هست، ولذا جوهر جسمانی با اینکه حرکت جوهری هم داره، اما در این حال لنفسه، به نفسیش اینه که به غیره، چون به غیره هست هست اینطوری، چون به جوهر مجرد عقلی و به بقای ذاتی او که حرکت جوهری نداره، بلکه اونجا تجدد امثاله، که حالا تازه اونجا هم باید همین بحث بشد، تجدد امثال اینها بقایشون به چیه؟ به حرکت حبیست، همینجور حرف میره، حالا وای نمیسته، الان حرکت جوهری را ثبات تجدد امثال تأمینش میکنه، اما تجدد امثال هم باز باید به یک ثبات به ذات دیگری برگردد به نام حرکت حبی، که اون حرکت حبی از حب به خلقت هست و شعونو ذات الهی است، که فرمود فا احبب تو ان اعرف فا خلقت الخلق لکی اعرف، از اونجاست. بعد مرحوم آخون می فرمود مطلب حقیقتا اینه، در حالی که والخلق لفی غفلت انهازا، اون تو مردم توجه ندارن، ازا ماتون تبهو، وقتی مردن حالیشون میشه، الان نمیدونن، الان ما هرچی زور بزنیم میگن یعنی چه، اما وقتی که موت طبیعی یا موت ارادی حاصل بشه میفهمن، موت ارادی و اینها که خب موجب کمال، موت طبیعی گرچه موجب کمال نیست، اما موت طبیعی خود به خود اسراری بر شخص مکشوف میشه، حالا اگه قدرت داشت تکامل برزخی پیدا بکنه که میکنه، اگر نداشت که معذبه، برای اینکه نسبت به نفهمیده ها و نداری ها و توهی دستی خودش معذبه، وگر نه اگه توهی دست نبود و داشت که معذب نبود. که آیه قرآن را هم میفرماد که بل هم فی لبس من خلق جدید، که اینها در مورد این خلقت جدید که هر دم به دم عالم تازه هست، اینا در اشتباه هست، در خطا هست، فکر میکنن عالم تازگی نداره، یه عالمی رو خدا یه روزی خلقش کرده و کوکش زده و منطقه، چون دست خدا خیلی زور داشت و اینا جوری کوک کرد که مثلا 1,000,000 سال 1,000,000,000 سال بگرده مردم حالیشون نمیشه. اینجوری نی، بلکه دم به دم عالم جدیده، مردم توجه ندارن، آن فان عالم جدیده هر لحظه به لحظه. حالا نه تنها اینجا هست، به کذاله که حال و صور طبیعیت لل اشیا، صور طبیعی اشیا هم همینه، فینه ها ای تلک از صور طبیعیه، این صور طبیعی متجددتون من حیث و وجود حل مادی الوضعی زمانی که دم به دم در تجدده، و لها برای این صور طبیعی هم کون تدریجی غیر مستقر به ذات، که کون تدریجی داره که غیر مستقر به ذات، مثلا استقرار نداره ذاتا، که هاذه الجمله که اعنی و لها کون تدریجی غیر مستقر.